أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. یکی از موضوعات بسیار مهمی که امروز مورد توجه دانشمندان و عالمان دین قرار گرفته است، بحث رابطه قرآن و علم است. توجه داریم که قرآن کریم کتابی است که اتباع غیر علم را جایز نمی داند، بر اساس نصوص بسیار فراوانی که در آیات شریفه قرآن وجود دارد، ولا تکف و ما لیس لک به علم، و هدایتی که در قرآن کریم وجود دارد و می خواهد که انسانها هدایت پیدا بکنند و از اون هدایت به هدایت اقوام یاد می شود، این هدایت عرصه های گوناگونی دارد و یکی از عرصه های هدایت، هدایت در عرصه علم و دانش هست. ما معتقدیم که قرآن کریم اطلاقاتی که دارد، مانند این که از قرآن کریم به عنوان فرقان یاد می شود، یا از اینکه قرآن کریم کتابی است که بین حق و باطل برای ما تفکیک قائل می شود، یا اینکه قرآن کریم تثبیت می کند حق را و از بین می برد باطل را، یا اینکه بیانی دارد که قرآن کریم را کتابی می داند که اختلاف را برطرف می کند و نزاع را برطرف می کند، و یا اینکه آیات شریفه قرآن کریم که قرآن کریم را کتابی می داند که انسان را از ظلمت ها به نور هدایت می کند. این آیات اطلاق دارند، تنها بحث ظلمت های مربوط به اون چه ما نسبت به امور اخروی نمیدانیم و ممکن است در اونها در ظلمت قرار بگیریم، یا حق مربوط به آخرت را و باطلی که در آخرت گریبان گیر ما می شود مربوط به اینها نیست، اختصاص به این موارد ندارد، بلکه قرآن کریم از کتب آسمانی است که برای تنظیم زندگی دنیایی و سعادت ما در آخرت نازل شده است. لذا اطلاقات قرآن کریم اقتضا می کند که هر جا موضوع حق و باطل هست، هر جا مسئله اختلافی وجود دارد، در آنجا قرآن کریم برای ما باید حضور پیدا بکند و نقش خودش را، یعنی نقش هدایتگری خودش را برای ما مشخص فرماید. این آیه شریفه رو عنایت بفرمایید، سوره مبارکه ابراهیم اولین آیه، الف لام را، کتاب ان، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این کتاب را ما نازل کردیم به سوی تو، تو به وسیله این کتاب تخرج الناس من الظلمات الی النور، مردم را از ظلمت ها نجات بدهی به سوی نور، گرایش بدهی به سوی نور به اذن پروردگار. این آیه شریفه اطلاق دارد، هر جا ظلمتی باشد اونجا قرآن کریم حضور دارد برای اینکه انسان را یا جامعه را از ظلمت ها نجات بدهد و به سوی نور هدایت کند. این اطلاقاتی که در قرآن کریم هست شامل بحث رابطه علم و قرآن هم می شود. یعنی در جاهایی که بحث ظلمت وجود دارد از علوم، در جاهایی که بحث حق و باطل هست در علوم، در اون جاها هم قرآن کریم نقش هدایتگری خودش رو باید ایفا کند. موضوع علم و دین از موضوعات بسیار گسترده ایست و سالهاست در این موضوع گفتگوها صورت گرفته و روش‌های گوناگونی برای اینکه تعارض علم و دین را برطرف بکنن بیان شده است. خب خواستگاه تعارض علم و دین غرب است، یعنی با توجه به اینکه اون جریانات و تعارض بین کلیسا و بین دانشمندان از حدود قرنش اواخر قرن 16 و اوائل قرن 17 به وجود آمد، آرام آرام مسئله تعارض علم و دین شکل گرفت و در قرن 17 و 18 و 19 و تا اوائل قرن 20 این جریان به شدت ادامه پیدا کرد، به گونه ای که کلیسا را و دین را به گوشه ای بردن و دیگر حضوری و نقشی در جامعه ایفا نمی کرد و ساینتیسم جایگاه دین را گرفت و بسیاری از اونها معتقد بودند که اون چیزی که می تواند جامعه را و نیازهای جامعه را تأمین بکند علم است. به طور مثال یکی از دانشمندان غرب به نام وایمبرگ می نویسد: به نظر من این یک کشف مهم است که ما می توانیم در توضیح جهان خیلی پیش برویم بدون اینکه دخالت خدا را در کار بیاوریم، هم در زیست شناسی هم در علوم فیزیکی. یا اینکه موناد یکی از دانشمندان دیگر میگوید که هر چیزی قابل تحویل به تفاعلات مکانیکی واضح است. سلول یک ماشین است، حیوان یک ماشین است و انسان یک ماشین است. بنابراین هر چیزی که به اصطلاح هست چیزی است که جنبه تفاعلات مکانیکی در اون وجود دارد. به انسان هم یک ماشینی است که اون چی در اعتبار دارد تفاعلات مکانیکی است و اون چیزی که قابل اعتبار است اون چیزی است که در کمند مشاهده و تجربه در بیاید و بتوان اون را آزمون کرد و در لابراتوارهای علمی بتوان اون رو به اصطلاح به آزمایش گذاشت و با نتیجه موفق اگر آمد بیرون اون رو به عنوان یک واقعی و یک امر حقیقی میتوانیم بپذیریم. هرچی غیر از این باشد این واقعیت ندارد، تخیلات است، اوهام است و از این تعبیراتی که برای موضوع دین و اون چیزی که دستاوردهای دینی است دارن بیان میکنن. بنابراین این یک نگاهی است که اساساً میگوید که بین علم و دین تعارض وجود دارد و این تعارض هم عرض کردم سرمنشأش کجا بود. مسئله دیگر که خب در همون دوران هم افرادی بودن که در پی این مسئله بودن و حتی الهیات طبیعی رو مطرح کردن مثل گالیله، اینا میخواستن تفکیک کنن قلمرو علم دین رو از یکدیگر. در این که بالاخره دین باید باشد و آثار دین رو و اون نتایج و آثار ارزشمند دین رو ملاحظه میکردن، اما در این حال میخواستن پای دین رو از عرصه علم خارج کنن و دین به علوم ورود پیدا نکند. موضوع تفکیک قلمرو مطرح شد و تفکیک قلمرو چیزیست که نو نیست. این قضیه از همون زمان عرض کردم شاید بنیانگذار این قضیه خود نشاید که قطعا اون چه من دیدم گالیله این قضیه رو مطرح کرد که موضوع دین و موضوع به اصطلاح علم از هم جدا هستن. موضوع دین خداست، موضوع علم طبیعت است. خدا از طریق وحی شناخته می شود، طبیعت از طریق حواس و عقل شناخته می شود. هدف دین نزدیکی به خدا و هدف علم فهمیدن طرح جهان است. زبان علم زبان پیشبینی و کنترل است، زبان دین نیایش و عبادت است که در عرصه موضوع و در عرصه هدف و در عرصه زبان این تفکیک را آمدن به اصطلاح بیان کرد. اینم یک نوع به اصطلاح دیدگاه. دیدگاه دیگر دیدگاه تعامل بود، نه اینا تفکیک از یک دیگر دارن، منطق هستن، اما می توانن در عرصه هایی با یک دیگر تعامل کنن. پرسش هایی دین دارد که باید این به اون پرسش ها پاسخ بدهد، پرسش هایی علم دارد که دین باید به اون پرسش ها پاسخ بدهد و علم نمیتواند به اون پرسش ها پاسخ بدهد. اینم یک دیدگاه است. دیدگاه دیگر دیدگاه وحدت و یک پارچگی است که به اصطلاح علم و دین با یک دیگر یکسان هستند، وحدت و یک پارچگی دارند و یک حقیقت رو شکل میدهند و به سوی یک حقیقت به اصطلاح در حرکت هستند. این عرض کنم به حضور مبارکتون که اینم یک دیدگاه. یک دیدگاه هم این است که اینها با هم رابطه طولی دارن. دیدگاه‌های متفاوتی از جمله رابطه طولی، به این معنا که علم و دین در عرض هم نیستن بلکه در طول به اصطلاح یک دیگرن و در متن دین تعلق به تفکر و کاوش‌های تجربی و آزمایش و سیر در طبیعت وجود دارد و تعارض این دو را با بیان سیر طولی و بیان رابطه طولی علم و دین بخواهم برطرف بکنم. در بحث رابطه علم و قرآن به نظر می آید که باید بین قرآن و علم نسب اربعه ببینیم چه نسبتی بین این دو وجود دارد. به عبارت دیگر چون نسب اربعه حصر منطقی و حصر عقلی دارد بیان میکند، اگر میخواهد کسی یک رابطه دیگری رو بیان بکند، اول کاری که باید بکند این است که این نسب اربعه را در هم بشکند و بگوید که این نسب اربعه که گفته است رابطه باید یا تساوی باشد یا عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص منوط یا تباین. این رابطه رو باید در هم بشکند، به الا اگر که منطقی انسان خواسته باشد بیان بکند باید در چارچوب این نسب اربعه رابطه علم و دین یا علم و قرآن رو بیان بکند. به نظرم این حقیر این می آید که ما در چارچوب این رابطه باید بین به اصطلاح علم و دین و رابطه بین این دو رو مورد بررسی قرار بدیم و نمی توانیم یک جا بگوییم که در ابزار معرفت و علم در موضوعات مربوط به معرفت و علم و همچنین در اهداف مربوط به معرفت و علم، علم و قرآن با یکدیگر یا رابطهشون تماما تساوی است یا رابطهشون تباین است یا رابطهشون عموم خصوص مطلق است یا عموم خصوص منبج است. به نظر من باید بین موارد تفکیک قائل شد. به طور مثال وقتی ما سراغ بحث ابزار معرفت و ابزار شناخت می رویم، احساس می کنیم که در ابزار معرفت حتی در علم به معنای ساینس، نه علم به معنای نالج، در علم به معنای ساینس اگر بررسی کنیم که او تنها مشاهده و تجربه را و آزمون پذیری دستاورد را معیار علم می داند، وقتی ما این رو ملاحظه می کنیم ببینیم که بین اون چه قرآن کریم به عنوان ابزار معرفت بیان فرموده و اون چه علم به عنوان ابزار معرفت می داند عموم خصوص مطلق است. یعنی قرآن کریم نگاهی عام دارد و علم نگاهی خاص و اعتبار می دهد فقط به مشاهده و تجربه، اما قرآن کریم با یک بیان عامی ابزار شناخت رو مورد توجه قرار میدهد. در حقیقت انسان احساس میکند که انه برای قرآن کریم کشف حقیقت مهم است. کشف حقیقت از هر ابزاری که خداوند متعال در قرآن بیان فرموده و اون ابزار رو معتبر دانسته و حتی به دستاورد اون ابزار حقیقت بخشیده، از هر طریقی از این ابزار حاصل بشود کشف حقیقت برای قرآن کریم مهم است. ببینید آیه شریفه رو والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. هم از سمع و ابصار به عنوان نماینده ابزار حس و تجربه بیان فرموده و هم افئده را بیان فرموده است که شامل قلب و عقل و الهام و ابزار معرف، ابزار معنوی معرفت به اصطلاح اشاره به اونها داره. یعنی خداوند متعال همه این ابزار را براشون اعتبار قائل شده است. حتی از منظر آیات شریفه قرآن کریم دستاورد علم حقیقت دانسته شده است. اون جایی که خداوند متعال می فرماید سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، این که می فرماید بیاید سنت های گذشتگان را بررسی بکنید ببینید چطور شد یک امتی، یک جامعه ای ارتقا پیدا کرد، چطور شد یک جامعه ای سقوط پیدا کرد، ثابت شد، علل و فلسفه آن را به دست بیاورید. قطعاً این فنزرو که یک نگاه تحلیلی و یک نگاه دقیق و عقلانی به اون چیزی است که در تاریخ رخ داده است از سنن حاکم بر اقوام گذشته، یک نگاه جامعه شناختی به اصطلاح حقایق اجتماعی برد و میخواد به این اعتبار بدهد که شما باید اون سنت هایی را که با استقوام و دوام و بقاء جامعه می شود به اونها توجه بکنید و از اون سنت هایی که باعث زوال، هلاکت و نابودی جامعه می شود از اونها پرهیز کنید. این یک نوع اعتبار دادن به دستاوردهای علمی است از منظر قرآن کریم. اما اون چیزی که در قرآن کریم وجود دارد نه نفی دستاوردهای علم است، بلکه به علم که میگوید که شما پا را فراتر از اونجایی که میتوانی اظهار نظر بکنی نگذار. شما در عرصه مقام اثبات میتوانی عرف بزنی، یعنی میتوانی در جهت تبیین علل و معالیل نظام مادی و طبیعت حرف بزنی و اونها رو پیش بینی بکنی و در اون عرصه بیان داشته باشی. اما در عرصه نفی و اینکه بگویی اون چه هست همین ماده هست، این دیگه عرصه توان تو نیست. بنابراین قرآن کریم در نگاه تحقیقی و در نگاه علمی و دقیقی که ما به ابزار معرفت و شناخت در قرآن کریم میکنیم و اون چه به عنوان ابزار معرفت و شناخت در علم هست توجه میکنیم، می‌بینیم که قرآن کریم نگاهی عام دارد و کشف حقیقت برای او اهمیت بیشتری دارد و فقط مسئله مشاهده و تجربه را به اصطلاح محترم نمی‌داند، بلکه تمام ابزار معرفت را محترم می‌داند و به همه اونها اعتبار بخشیده است. پس رابطه بین قرآن و علم در ابزار شناخت یک رابطه است که ما اسم اون رو میگذاریم عموم خصوص مطلق و نمیتوانیم در تمام عرصه ها یکسان این رابطه را ببینیم. لذا باید اون موضوعات مورد بحث رو متفاوت ببینیم. در ابزار شناخت به گونه ای که عرض کردیم نوعی ملاحظه میشود که در موضوعات شناخت مثل انسان، مثل طبیعت، مثل جامعه، مثل تاریخ، اینها باز ممکن است رابطه قرآن و علم با یکدیگر متفاوت باشد، کما اینکه در هدف با یکدیگر ممکن است تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند و ارتباطاتی هم با یکدیگر داشته باشند. بنابراین قرآن کریم، اصل دخالت قرآن کریم در علم به گونه ای که بیان کردیم و اثرگذاری قرآن کریم در علم به گونه ای که بیان کردیم به اصطلاح امر مسلمی است، منتها بحث در این است چگونگی رابطه قرآن و علم که عرض می کنیم به تناسب موضوعات مورد بحث شاید با یکدیگر تفاوت پیدا بکنن و با عرض پوزش گمان می کنم وقت من تمام شده باشد. این دیگه مزاحم شما نشوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.